سبا و تا ساعت 6 بامداد ما رو همراهی بفرمایید. انتظار داریم شما دوستان عزیز نظرات سازنده و مفید خودتون رو برای ما ارسال بکنید. با ما همچنان همراه باشید از این شبکه رادیویی که متعلق به شماست.
در تاریخ، در روزهای بی تکرار، به دنبال نشانی از یک مبارز، یک هموطن می گردم. من مدالی از غرور برایت دارم در قالب کلمات، برای تو نشان افتخار.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود.
سلام. بعضی آدم ها رو اگه فقط با عنوان هاشون بشناسیم، بخش مهمی از زندگیشون رو ندیدیم. مثلا القابی مثل دکتر، کارشناس یا سخنران لقب هایی هن که سخت به دست میان، ولی این رو نشون نمیده که اونها بیش از هر چیزی اهل گفتگو بودن. افرادی که میشد با حضورشون خیلی از راه ها رو نرفت و در پی آبادی در یک جاده کنار دیگران موند. در این برنامه میخوام از جوونی براتون بگم که جلوتر از زمانه خودش در حرکت بوده. عبدالحمید دیالمه. شهید دکتر سید عبدالحمید دیالمه که در خونه اون رو وحید هم صدا می زدند، 4 اردیبهشت 1333 در تهران متولد شد. مادر عبدالحمید طاهره بود و نوه آیت الله سید جمال الدین افجهی لواسانی از مبارزین صدر مشروطه. پدرش هم دکتر حمید دیالمه سرهنگ ارتش شاهنشاهی و رئیس بیمارستان 501 ارتش بود و مدرک دندون پزشکی داشت و به عنوان فردی متدین و مؤمن بین مردم حسن شهرت داشت. عبدالحمید تنها پسر خانواده بود و 2 خواهر داشت به اسم ندا و نیکو. او از همون بچگی تو خونه بزرگ شد که پر از عشق به اسلام و اهل بیت بود. پدر و مادرش خیلی مراقب تربیتش بودن و از کوچیکی اونو با جلسات مذهبی آشنا کردن. با شروع نهضت اسلامی، سرهنگ حمید دیالمه با نهضت هم پیوندهایی برقرار کرد. او در انجمن اسلامی پزشکان عضویت داشت که شخصیت‌هایی مثل شهید آیت الله مرتضی مطهری و شهید آیت الله سید محمد بهشتی در اغلب جلسات اون انجمن سخنرانی می‌کردند. عبدالحمید آموزش‌های اولیه تحصیلی رو در محیط خانه فرا گرفت. بعد وارد مقطع دبستان شد. به سرعت و با نمرات عالی مقطع ابتدایی رو طی کرد. در این دوره علاوه بر درس به کارهای هنری و فرهنگی هم علاقه نشون داد و موفق به اخذ مدارک رسمی در چند رشته از جمله عکاسی شد. او سپس دوره راهنمایی رو در مدرسه نیکنجام در خیابان ایران پشت سر گذاشت و در سال 1347 وارد دبیرستان شد. دیالمه در سال 52 در رشته داروسازی در دانشگاه فردوسی مشهد پذیرفته شد و برای ادامه تحصیل به اونجا رفت و تا زمان شهادت، یعنی 7 تیر 1360، کانون فعالیت‌های مبارزاتی شهر مشهد بود. از جمله فعالیت‌های او در مشهد تأسیس تشکیلاتی به نام مجمع احیای تفکرات شیعی در سال 57 بود. خواهر دیالمه درباره خصوصیات و اخلاقش اینطور میگه:
از نظر اخلاقی کاملا متواضع بود و به مادر و پدر احترام خاصی می‌ذاشت. برای شخصیت زن احترام قائل بود. بالاتر از روابط خواهری و برادری با همدیگه رابطه معلم و شاگردی داشتیم. از حیث پاسخ به سوالات و نوع کتاب‌هایی که مطالعه می‌کردیم به ما کمک می‌کرد. ایشون برای خانواده خیلی سرمایه گذاری کرد. معمولاً برخی از افراد که نقش اجتماعی دارند به دلیل مشغله های زیاد از خانواده غافل میشن، ولی او اینطور نبود. مفاهیمی رو که در کلاس مطرح میکرد با دقت توی خونه و در جامعه بهش عمل میکرد. شما اون رو اهل عمل میدیدید. اینطور نبود که در بیرون خونه مطلبی رو بگه و توی خونه بهش عمل نکنه. او ساعتهایی رو برای مطالعه اختصاص میداد. وقت مطالعه رو با هیچ چیزی عوض نمیکرد. بهترین تفریحش مطالعه بود.
دیالمه فعالیت اعتقادی و مبارزاتی خودش رو از دوران دانشگاه آغاز کرد. از جمله در سال اول تحصیلی اقدام به تأسیس کتابخانه اسلامی در خوابگاه دانشگاه مشهد کرد و از طریق این کتابخانه افراد مؤمن رو شناسایی می‌کرد تا بتونه آینده افکار اسلامی شیعی رو که سالها زحمت کشیده و آموخته بود به اونها منتقل کنه. تشکیل جلسات سخنرانی تحت عنوان صراط مستقیم با هدف احیای تفکرات شیعی از کارهای دیگه او بود که به همین وسیله طرفداران زیادی رو به سمت خودش جذب کرد و افکار انحرافی رو خونسا. شهید دیالمه به بهانه شرکت در مبارزات مسلحانه بارها توسط ساواک زندانی شد. بعد از تأسیس مجمع احیای تفکرات شیعی به همراه یار نزدیکش دکتر قاسم صادقی مبارزات خودش رو علیه منافقین سازماندهی کرد. فعالیت‌های دیالمه در مشهد محبوبیتی خاص بهش بخشیده بود و موجب شده بود تا چند تن از علمای طراز اول مشهد مثل آقا میرزا حسن علی مروارید، مرحوم میرزا مهدی نوقانی و مرحوم میرزا جواد آقا تهرانی به هنگام انتخابات مجلس شورای اسلامی ازش خواستن از شهر مشهد کاندیدا شه. دیالمه با رأی اکثریت مردم به مجلس شورای اسلامی هم راه پیدا کرد و به این ترتیب از 26 سالگی فعالیت‌های خودش رو در مجلس آغاز کرد. او یکی از اولین کسایی بود که با استدلال و شیوهی منطقی خطوط عقاید ناهمگون بنی صدر که در مقابل خط امام صف کشیده بودن رو افشا کرد و خط لیبرالیسم رو که تحت نام خط مصدق مطرح بود بررسی کرد. او در مجلس عضو کمیسیون امور شوراها بود و با اینکه به طور منظم در حوزه به تعلیم نپرداخته بود، ولی در بسیاری از موارد با افرادی که در سطح خارج حوزه بودند به بحث می نشست. از دیالمه حدود 400 ساعت نوار در مباحث مختلف به جا مونده. او با تسلط چشمگیری که در مباحثه داشت، مدعیان دروغین بحث آزاد رو از میدون به در می‌کرد. دیالمه سال 54 برای بررسی اوضاع منطقه چابهار و خاش و تهیه اسلحه به اونجا سفر کرد و در اونجا متوجه شد که فروشندگان سلاح با ساواک در ارتباطن. به همین دلیل از خرید سلاح منصرف شد، ولی در راه برگشت در چابهار توسط ساواک دستگیر شد و به دلیل نبودن مدارک کافی بعد از مدتی هم آزاد شد. البته ساواک در طول تحصیل او رو راحت نذاشت و با دستگیری و احضارهای مداوم او رو تحت نظر داشت. دیالمه با انتشار خبر کاندیداتوری بنی صدر برای ریاست جمهوری در جلسات عمومی و هفتگی با دلایل مستند اظهار داشت ریاست جمهوری بنی صدر برای جمهوری اسلامی فاجعه است. او هرگز حاضر نشد از این دیدگاه خودش برگرده. در همون زمان با اصرار زیاد در جلسه نطق انتخاباتی بنی صدر در مشهد داوطلب بحث آزاد در مورد موضوعات ولایت فقیه، حقوق زن در اسلام و اقتصاد اسلامی با او شد. البته این پیشنهاد هرگز عملی نشد. دیالمه ابتکارات چشمگیری در زمینه‌های هنری و ادبی از خود داشت و همزمان با تحصیل در زمان رژیم پهلوی نمایشنامه و فیلمنامه‌هایی را تهیه و اجرا کرد. همچنین شهید دیالمه پیشگام برگزاری جلسات دعای کمیل به سبک مرسوم فعلی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شد. البته قبل از ایشون مرحوم حاج آقا عابدزاده دعای کمیل رو برگزار می کرد، اما متاسفانه این سنت سالها بود که از یاد رفته بود. دیالمه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای اولین بار با دعوت از استادان حوزه و روحانیون از جمله شهید هاشمی نژاد، آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله خزعلی اونها رو برای سخنرانی به دانشگاه کشوند و فاصله بین دو قشر دانشگاهی و روحانی رو به حداقل رسوند. سخنرانی های دیالمه در مجلس، مهدیه و بعضی از مساجد تهران بسیاری از خطوط انحرافی احزاب، گروه ها و روزنامه ها را افشا کرد. پیشبینی‌هاش قبل و بعد از شهادتش عموماً به واقعیت تبدیل شد. حتی توی یکی از سخنرانی‌هاش که احتمال داره آخرین سخنرانی اون شهید باشه، در سوگ شهید چمران، عوامل اصلی که بعدها سبب جناح‌بندی نیروهای انقلابی و یاران انقلاب و باعث تقویت عناصری شد که امروزه علناً ولایت فقیه، قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی، دولت و سایر نهادهای نظام رو زیر سوال می‌برن، با دلایل و شواهد کافی معرفی کرد و گفت:
متاسفانه در جلوگیری از رشد و تقویت و روی کار اومدن سردمداران این طرز تفکر، به جز دادن یک رأی منفی، امروز کاری از من ساخته نیست و این را فقط به شما مردم هشدار می‌دهم.
روز یک شنبه هفتم تیر ماه 1360 قرار بود جلسه مهمی با حضور اعضای حزب جمهوری اسلامی، برخی نمایندگان مجلس و وزرای دولت در محل حزب واقع در خیابان سرچشمه تهران برگزار بشه. پیش از این محمد رضا کلاهی مسئول انتظامات و تشریفات حزب همه اعضا رو برای شرکت در این جلسه دعوت کرده بود. سه روز قبل محمد جواد قدیری عضو کادر مرکزی سازمان منافقین به دوستان نزدیک خودش با اطمینان قول داده بود روز هفتم تیر کار یکسره خواهد شد. بعد از اذان مغرب نماز جماعت مغرب و عشا به امامت دکتر بهشتی در حیات حزب برپا شد و بعد اعضا وارد محل جلسه شدند. ساعت 8 شب پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم دستور جلسه قرائت شد. قرار بود مسئله تورم و مسائل اقتصادی در جلسه طرح بشه. با نظر آقای بهشتی اوراقی به منظور نظرخواهی از حضار توضیح شد. در این بین به پیشنهاد اعضا قرار شد ابتدا مسئله ریاست جمهوری مورد بحث قرار بگیره که در اون برهه به علت عزل بنی صدر موضوع روز بود. نظر به اهمیت مسئله قرار شد ابتدا دکتر بهشتی صحبت کرده و سپس دیگران اظهار نظر کنند. آیت الله بهشتی شروع به صحبت کرد. او از ضرورت مقابله با توطئه دشمن سخن گفت و هشدار داد:
نباید اجازه دهیم بار دیگر استعمارگران برایمان مهره سازی کنند و سرنوشت مردم ما را به بازی بگیرند.
شهید عبدالحمید دیالمه مثل حضار در حال گوش دادن به سخنان آیت الله بهشتی بود که ناگهان انفجار مهیبی سقف و دیوارهای محل برگزاری جلسه را فرو ریخت. دو بمب بسیار قوی که در میز مقابل دکتر بهشتی کار گذاشته شده بود همزمان با هم منفجر شد. طولی نکشید که هزاران نفر از مردم تهران در خیابان‌های اطراف دفتر مرکزی حزب اجتماع کردند و نیروهای امدادی خودشون رو به محل حادثه رسوندند. حجت الاسلام اسماعیل فردوسی پور از بازماندگان حادثه هفتم تیر به یاد میاره که دیالمه درست پشت سرش به فاصله یک ردیف صندلی نشسته بود و لحظاتی بعد از انفجار در حالی که زیر آوار مونده بود با صدای ضعیف درخواست کمک می‌کرد. دیالمه مدتی قبل از شهادت به یکی از دوستان نزدیکش گفته بود:
منافقین قصد داشتن من رو در مسیر خونه ترور کنن.
نیکو دیالمه، خواهر شهید دیالمه، در این باره که پدر و مادر چطور از خبر شهادت پسرشون مطلع شدند این طور میگه:
شبی که دفتر حزب جمهوری اسلامی رو منفجر کردن ما همراه مادرمون لواسان بودیم. نمیدونستیم که عبدالحمید هم تو جلسه اون شب شرکت داشته. وقتی هم که خبر رو شنیدیم اصلا احتمال نمیدادیم که ایشون در اونجا بوده باشه. بعد از چند ساعت دوستان اومدن و خبر شهادت رو به پدرم گفتن. به هر حال از دست دادن فرزند برای هر پدر و مادری مشکله، به ویژه که عبدالحمید جایگاه ویژه و منحصر به فردی در خانواده داشت.
عبدالحمید دیالمه تشکیل خانواده نداد و در هنگام شهادت زن و فرزندی هم نداشت. روز نهم تیر ماه 60 مردم در مراسم تشییع و خاکسپاری شهدای هفتم تیر حضور پیدا کردند. در همین روز پیکر عبدالحمید دیالمه در قم تشییع و در جوار مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به مردی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس، جناب عبدالحمید دیالمه. شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
احساس می کنم تو را هر لحظه بارونم، تنم زیباست هر لحظه به تو اندیشیدن ای وطنم اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم اندیشیدن به تو زیباست 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم
با ما همراه باشید از رادیو سبا که متعلق به شماست. امیدواریم شما دوستان عزیز در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید بتونید از برنامه های این بخش استفاده بکنید و سعادتی است که ما هم در کنار شما در داخل اتومبیل، در منزل شما، در محل کار شما، در کنار شما هستیم.
یادتان می آید و اینجا نشست، بعد او ما هم در آتش زندیم، همچنان با خاطراتش زندیم.
اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست انشاءالله عکس همه تو وجود داره.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشه.
در کالبد زمان مردانی مبعوث می شوند که نه تنها راه نمای عصر خیش بلکه ستون خیمه حق در تلاطم تاریخند. درود و سلام خالصانه ما بر روح ملکوتی او، آن حکیم فرزانه و مجاهدی که عمر پربرکتش را در مسیر بیداری جانها فدا کرد. او که با نگاهی نافذ فراتر از زمان را می دید و با کلامی از جنس نور راه را از بیراه می نمایاند.
ما با پریاد محمد رو خانه بیدیم شدیم، ما گلم با شفنگی می کنیم، با پریاد، با الله اکبر. اینقدر الله اکبر بر مغز اینها کوبیده شد که خودشون را باختند و فرار کردند و از این مملکت رفتند.
ای مردم مسلمان، الله اکبرتون را فراموش نکنید. الله اکبر شما بود که هیچ سلاحی در مقابل اون طاقت نیاورد. دشمن هر چه داشته باشد در مقابل این سلاح عاجز و بی‌دفاع است.
هیچ وقت در ذهن ما نمی گنجید که روزی بخواهیم با او وداع کنیم. همه آمدند تا آخرین بار او را ببینند، حرف بزنند و از دلتنگی هایشان بگویند، از روزهایی که بی او سپری شد، از مواقعی که منتظر بودیم تا او بیاید و باز هم پدرانه صحبت کند.
دلم گرفته با این حال، حال دلتنگیست. 1405 سال دلتنگیست. چقدر جای تو خالیست ای نوید بهار، بیا ببین که چه اندوه گین رسیده بهار. تو رفته ای و من از زنده ماندنم خجلم، کجا گذاشته ای رفته ای عزیز دلم. غمت رشید ترین داغ اهل این ایل است، بیا پیام بده وقت سال تحویل است. بیا پیام بده اسم سال را بگذار، به قلب مردم امید وصال را بگذار. شکوفه ذوق ندارد، بهار بی رنگ است، حرم برای سخنرانی تو دلتنگ است. الا که بود دلت مرقد امام رضا، به پیشواز شما آمده امام رضا. چگونه بغض گلوگیر را مهار کنی، نماز عید بدون تو را چه کار کنی. از این به بعد جهان باشد و تلاطم ما، سفر به خیر یگان عزیز مردم ما.
این روزها همه آمدند تا با او وداع کنند. بسیاری از متفکران جهان درباره او گفتند. او برای اسلام و در راه اسلام زیست، بنیانگذار نهضت ایران و ترسیم کننده مسیر مقاومت و راه عزت مسلمانان بود. همه آمدند برای بدرقه آقای شهید ایران.
آلا آلا انا لا نعلم منه الا خیرا.
مردم یادتون میاد تو این نمازهایی که میخون میفرمود همه بخونن، بگید همه بخونن. ما امروز همه میخواییم بخونیم اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا. خدایا ما از این آقا جز خوبی یادمون نیست. دست راست تو بلند کن.
انا لا نعلم منه الا خیرا. انا لا نعلم منه الا خیرا. انا لا نعلم منه الا.
در محضر خدا زن و مرد شهادت بدن که جز خوبی و خیر ما از این آقای شهید ندیدیم.
انا لا نعلم منه الا.
او به آرزوی دیرینه خودش که همان شهادت بود رسید. بارها در سخنانش از شهادت گفت که شهادت مرگ تاجرانه است.
مرگ برای همه هست، همه مون میمیریم. بعضی ها تو تصادف میمیرن، بعضی ها تو چاقو کشی میمیرن، بعضی ها با بیماری های گوناگون میمیرن. رفت همه میمیرن، جوون و پیرم نداره. جوون هایی هستن که میمیرن، ما پیرا نگاه میکنیم ببینیم جوون ها، خیلی از جوون ها قبل از این که ما بمیریم اونا بردن رفتن. مرگ برای همه هست، اما یکی هم اینجوری میمیره، مثل این جوان شما، مثل این مرد شما. این مرگ تاجرانه است، این مرگ پرسوده، این روغن ریخته است که نذر امامزاده شده. بالاخره این روغن خواهد ریخت. اینا روغن ریخته نذر امامزادن. حساب شد. ما هم ممکنه بیفتیم بمیریم به شکل‌های مختلف، اما رفتیم تموم شد. مردنمون دیگه اجری نداره. این مردنش هم اجر داره، خیلی ارزش داره.
پیکر او را که پیدا کردند مشتش گره شده بود، مشت گره کرده که نشان رسمی بدرقه آن یگانه دوران می باشد. این فقط یک نماد نیست، تبلور همان دست مهربان پدر امت است که بارها در برابر استکبار جهانی ایستاد و هرگز نلرزید جز برای خدا.
من این توفیق را داشتم که پیکر ایشان را بعد از شهادت زیارت کنم. آنچه دیدم کوهی از صلابت بود و شنیدم که مشت دست سالمش را گره کرده بود.
از دل همین مشت گره کرده و از جوشش خون مقتدر مظلومی چون اوست که دلهای آزادگان جهان به تلاطم در آمده و ملت ایران بعثتی دوباره یافته، بعثتی که باید تداوم آن را در اعتلای پرچم جبهه حق در جهان، انتقام خون پاک امام مجاهد شهیدمان و ساختن فردای قوی تر برای ایران دنبال کرد.
جنگی چه با شکوه و محکم، جنگی تا خون به رگش بود دم آدم، جنگی این مشت گره کرده خودش هم جنگید چه با شکوه و مجم، جنگید تا خون به رگش بود دم آدم، جنگید این مشت گره کرده خودش هم جنگی، هر چند که از داغ غمش سوخته، هر چند که از داغ غمش سوخته.
گاهی تاریخ در سکوت نوشته می شود، در روزهایی که آتش ها خاموشند اما اراده ها روشن. این روزها ایران در آینه همدلی چهره استقامتش را می بیند. رادیو سبا آمده تا روایت کند از امیدی که خاموش نشد، از مردمی که خسته نشدند و از فردایی که با دستهای خودمان روشن می شود. همراه ما باشید در برنامه‌هایی با رنگ حماسه و عطر همدلی.
من حاضرم.
سلام و درود دوباره به همراهان عزیز برنامه ایران سربلند.
به نام خدا. سلام به همه شما عزیزانی که با هر قدم و هر قلم و هر نگاه عشق به ایران رو در عمل نشون.
خورشید هنوز پشت صخره‌های کمدکوه پنهان بود که غرش آهنی آسمان سکوت بکر دهکده ییلاقی جهان نما رو در هم شکست.
رادیو سبا، روایتگر شکوه یک ملت.
ما مانده ایم بر سر پیمان خیش، جان می دهیم تا تو پیوست سر بلند، زنده مانی و برقرار تا دشتای تو همیشه پر امید، تا گام های تو پیوست استوار، پرچم سرنگ تو در احتزاز صلح و برادری بر قله های پرشکوه سایه افکند. ما پیر می شویم ولی تو جوان بمان، ما پیر می شویم ولی تو جوان بمان.